بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. السلام عليك أيها الإمام الشهيد شهيد الصديق. السلام عليك أيها الوسيع البار التقي. وبا سلام خدمت همه شما شیعیان و شیفتگان امام حسین، عاشقان راه سعادت بخش او و ارزش‌های جاویدی که در کربلا آفریدن. جلسه امروز هرچند دو روز از عاشورا گذشته، ولی به دلیل امکان جمع شدن و تعطیلاتی که در این محیط وجود داره، برای بزرگداشت اون واقعه برگزار شده. ما روزای یک شنبه در همین زمان و همین مکان جلسه آشنایی با قرآن رو داریم و معمول چنین بوده که به مناسبت‌های روز، جشن یا سوگواری یه تغییری در برنامه همواره می‌دادیم، برای اینکه توجهی به عنایتی و یک تغییری به موضوع روز داشته باشیم. و امروز هم همون برنامه عادی خودمون رو ادامه میدیم، ولی طبق معمول سعی میکنیم که با این موضوع هم ارتباط و آشنایی پیدا بکنیم. در حال قرآن برای ما یک اصول و کلیاتی رو روشن میکنه که اون اصول و کلیات رو کسانی که در طول سال این مراسم رو برای اونها به پا می کنیم، به صورت کاربردی، به صورت اپلاید اونها را عمل کردند. مصادیق، نمونه ها و الگوهای اون ارزش ها بودند. ممکنه بعضی ها تصور بکنند که خب همون کفانا کتاب الله، کتاب خدا کافی است و هر نوع توجهی به انسان های دیگه ممکنه شرک محسوب بشه. قطعا قرآن از نظر کتاب هدایت کافی است، ولی همون کتاب هدایت و کسانی عمل کردند، عمل اونها در واقع ما رو بیشتر آشنا میکنه به همون ارزش‌های هدایتی. دور شدن از قرآن نیست. شما ممکنه ریاضیات فقط خالص رو بخونین، پیور ماتماتیک، ولی این در همون جنبه‌های تئوری خودش باقی میمونه. اگر ریاضیات رو به صورت کاربردی انسان بخونه، نقشی که در فیزیک داره و چطور در صنعت در خدمت نیازهای بشری در میاد، خیلی بهتر فهمیده میشه. ارزش‌های قرآنی هم وقتی که در وجود انسان‌هایی که اونها رو انجام دادند بررسی میکنیم، بهتر فهمیده میشه. این که در جلسات گذشتم سعی کردیم که در کنار اون آیات تئوری، جنبه‌های تجریدی و خالص ذهنی قرآن، همواره از هم خود قرآن استفاده کنیم، داستانها، مثالها و هم شواهد و نمونه ها و مصادیقی که در طول تاریخ داشته، برای اینکه بهتر بفهمیم همون ارزش ها رو. جلسه گذشته به توفیق الهی بحثی رو آغاز کردیم که مثل سلسله مباحث گذشته انشالله اگر خدا بخواد شاید 7-8 جلسه ادامه پیدا بکنه. بحث اخلاقیات قرآنی بود، آشنا شدن با ارزش‌های اخلاقی که قرآن به ما تعلیم داده. جلسه گذشته بحث بر رو آغاز کردیم، اینطوری که به خاطرتون هست. واژه‌ای که به نظر میرسه زیر چتر او بقیه مفاهیم قرار گرفته باشن. به تعبیر مرحوم طالقانی، بر شامل احسان و تقوا و هر گونه خیر هستش. خب بهترین موقعیته که ببینیم که این ارزش بالای اخلاقی که با این واژه هم ما مسلمان‌ها کمتر آشنا هستیم، تا چقدر تحقق پیدا کرده در امام حسین و اصحاب کربلا. اتفاقا سلامی رو که در آغاز تقدیم کردم میگه السلام علیک ایها الوسیع البار، سلام بر تو ای وسیعی که بر بودی، بر رتقی، یا یعنی امام حسین تو این زیارتنامه با صفت بر معرفی کرده، اشهد انک الامام البر تقی و زکی و رضی و الهادی المهدی، شهادت میدهم که تو امام بر بودی. یعنی چی؟ امام بر بودن یعنی چی؟ این واژه چه مفهومی داره؟ یا تو همین زیارت عاشورا میخونیم السلام علیکم یا ابرار الله، سلام بر شما ای ابرار خدا. شهیدان کربلا رو به عنوان ابرار خدایی میخوانیم. خب خوبه که ببینیم که بر در قرآن چه مفهومی داره و اینها که ابرار خدا شدند چه ویژگی داشتند. و باز تو همین دعاست که میگه اسأل الله البر الرحیم، از خداوندی که بر و رحیمه درخواست میکنم که من در راه شما باشم، در خط شما. باز خداوند رو هم توی این زیارت با صفت بر و رحیم خواندیم. خب همه اینها یک نوع تناسبی رو میرسونه که ما از بحث خودمون دور نشیم، همون بحث رو ادامه بدیم، ولی به صورت کاربردی ببینیم اینها چگونه ابراری بودند و چه کردند که صفت بر شامل اونها شده. اجمالا در جلسه گذشته درس کردم که معنای بر تو قرآن بر و بحر با هم آمده. بحر یعنی دریا، بر یعنی خشکی، دشت، کویر. علت این که بر با بر از یک ریشه مشتق شدند، میگن همینطور که شما توی دشت افق دیدتون گسترده است، هیچ مانعی نمیبینید، چشمتون وسیع میتونه ببینه، انسانی که افق دیدش و عملش تو زندگی گسترده است، دشت در واقع هیچ مانعی نیست در برابر خیرش، خدمتش، احسانش. من سخنی که عنوانی که انتخاب کرده بودم، تاپیکی که میخواستم بدم، البته خواسته بودن که عنوانی انتخاب کنم، مسافرت بودم، دسترسی نداشتم، نوشتن که فلسفه قیام حسینی، ولی چیزی که انتخاب کرده بودم دریادلان دشت خونین بود. و دریادلان رو که تو ایران این واژه معمول شده، در واقع ترجمه ای از کلمه بر میافتم، البته قرآن این رو به عنوان دشت میگه، ولی بهتر اینو میرسونه. در دریا شما سوار کشتی قایق باشین، جلو، عقب، چپ، راست، تا نگاه بکنید افق جلو چشمتون باز هستش. خیلی ارزش داره که در این واژه تأمل بیشتری بکنیم. عرض کردم خداوند رو به صفت بر قرآن به ما معرفی کرده. فرشتگان رو هم میگه کرامن برره، اونها کریمان صاحب بر هستند. حتی در دعاهایی که قرآن اومده، دعای اول الالباب، آخرین دعاشون اینه که توفنا مع الابرار، خدا یا پرونده زندگی ما در حالی بسته بشه که ما به اونها پیوستیم، به ابرار پیوستیم. میگه ان کتاب الابرار رفی الیین، تجسم و تحقق عمل کرده ابرار بسیار بسیار بالاست، برعکس فجار که در نهایت بستگی، محدودیت، تنگی و انحصار طلبی است. در خلال آیه 177 سوره بقره جلسه گذشته معنای بر رو تا حدودی باز کردیم. قرآن 19 تا صفت از ابرار در یک آیه داده. نشون میده اینا در زمینه‌های مختلف چقدر وسعت نظر دارن، چقدر افق دیدشون گسترده است. از بعد ایمانی شروع میکنه. اول میگه که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر این نیست که شما فکر کنین که ما به سمت کعبه رو میکنیم یا بیت المقدس، شرق و قلب عالم. اینا شکلهای ظاهری شریعت هاست، اینا که بر نیست، اینا فرم تشکیل هویت و به اصطلاح گروه بندی امتهای مختلف هست. اما بر میگه میخوان بدونین چیه، ولکن البر، ولیکن بر اینه که 19 تا صفت. 19 هم میدونید اون واژه ایست که رقمی است که به واحد نظر ابجد میرسه، که خدا هم در واقع همون عدد 19 است که به یک وحدتی از نظر این روابط عددی قرآن بهش میرسیم. یعنی بر رسوندن انسان به یک وحدت وجودی، به یک هماهنگی تمام صفات ذاتی خودش هستش. اما در بعد ایمان، خیلی از مردم اجمالاً به یک خالقی، به یک آفریدگاری اعتقاد دارن، جهان رو خالق و صانعی براش معتقد هستند، ولی در همین حد زندگی خودشون رو میکنن. مثل اینکه به یه ارزش علمی آدم اعتقاد داشته باشه ولی تو کتاب هاست، مثل یه تابلوی قشنگی که به دیوارش زده، یه مجسمی است که تو ویترین گذاشته، کاری باهاش نداره، زندگی خودش رو میکنه. ولی میگه ابرار کسانی هستن که یؤمنون، اول من آمن یک بالله، ولی در همین خلاصه نمیشه، ولی یوم الاخر، یعنی فقط در یک این اعتقادی که خدایی هست متوقف نمیشه، جهان رو ادامه دار میبینه، عمل امروزش رو سازنده آخرت و آینده بینهایت خودش میدونه، مؤثر میدونه کوچکترین حرف و حرکتی که امروز میزنه برای آیندهش. من آمن بالله، دوم ولی یوم الاخر، سوم ول ملائکته، تنها ایمانش معتقد به شناخت خدا نیست، از این دیوارهای محدود مادیات و انسانها و اجسام و چیزهایی که میبینه فرا رفته به یک نیروها، به یک انرژیها، به اون چیزی که به نام ملائک روش گرفته شده، باور داره به یک سلسله عوامل مؤثری که در جهان هستی وجود داره، چیزی هم ندیده ولی این رو باور کرده. بعد از اون کتاب، نظامات، قوانین یا دربست کتابای هدایت خدا رو، متوقف در بینش خودش نیست. و نبیین، تنها باز در تعصب مذهبی خودش هم نمونده، انبیا رو دربست به عنوان معلمین این مکاتب قبول داره. از بعد ایمانی آغاز میکنه که ابرار چگونن، پنج ویژگی از ایمانشون داده که چقدر این ایمان مثل دریا گسترده است، هیچ جا متوقف نمیشه، اینا چه شخصیت‌های وسیعی دارن، چه بلند نظری، چه اندیشه فرازمان فرامکانی دارن. و بعد میره راجع به عملشون. خب ما ممکنه که اهل خیر و خدمت باشیم ولی حد اکثر به همسر و فرزند و خواهر و مادر و فرض کنید نزدیکان خیلی نزدیک خودمون، ولی میگه اینها آت المال علی حبهی، به رغم اون که دوست دارن، تعلق دارن به اون چه که در اختیارشون هست، میدن به اول القربا، به نزدیکان خودشون، و بعد به یتیمان، به مساکین، به سائلین، و تا آخرش شیش پلس فرقاب برای آزادی، برای آزاد کردن گردنها. حالا اون موقع بردهداری بوده، حالا هزاران بند و بستی که به دست و پای انسانها بسته شده خرج میکنن برای آزاد کردن انسانها در واقع. یعنی فقط وظیفه خودش رو پرداختن به قوم و خویشای خودش نمیدونه، احساس تعهد و وظیفه میکنه به داد همسایه برسه، یتیم رو برسه بهش، مسکین و ابن سبیل و تا آزاد کردن همه انسان ها. میبینیم در اون بود هم چقدر پس گسترده است. و بعد میره که نه اینکه تنها نماز میخونه، این ارتباط با خدا رو برپا میداره، جدی میگیره تو زندگی، زکات میده. و بعد میگه نه تنها توی این مراحل ایمانی و شخصی مونده، والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، در تعهداتش با مردم، در قرارداداش، در پیمانهای اجتماعیش پایبنده. اینو میشه رو حرفش، رو قولش، رو امضاش حساب کرد، با این میشه قرارداد بست، چه تعهدش با خالق خودش، چه تعهد خودش با مردم زمانه، با همه اینها به یک سلسله نظمهایی پایبند هستش. پس نشون میده این در صحنه اجتماع هم چقدر آدم قابل اعتمادیست، چقدر وسعت داره اندیشش. بعد میره در بعد مقاومتهاش، تحملهاش، و صابرین، این اهل صبر، اهل مقاومته، ولی کجا؟ فی البأساء و الضراء و حین البأس، هم در حوادث و اتفاقاتی که از خارج بر او وارد میشه، همه مصیبتها مثل کوه استواره، هم آنچه که در درون خودش هست، بیماری ها و رنج ها، پریشانی ها و گرفتاری ها، و هم در متن جنگ. ببینید در همه ابعاد انسانی نشون میده که این چقدر گسترده است. بعد آخرش میگه اولئک الذین صدقوا، اینا هستن که راست گفتند، ایمان اینا راسته، و اولئک هم المتقون، اینا هستن که پروا دارن، پرهیز دارن، نیروی ترمز و کنترل خودشون رو دارن. در خلال یک آیه ملاحظه میفرمایید که ابرار رو که قرآن به ما معرفی کرده که میگه آرزو کنید که پروندهتون مثل اینا بسته بشه، چقدر وسعت نظر دارن، چقدر در زمینه‌های متنوع زندگی دیدشون گسترده است. و حالا بهتر میفهمیم وقتی میگیم سلام بر تو ای امام بر، او چگونه صفتی داشته، و وقتی به اصحاب کربلا میگیم سلام بر شما ای ابرار خدا، اونها رو با چه ویژگی هایی ما میستاییم. و از خداوند برم وقتی که دعا میکنیم، از او درخواست میکنیم که ما رو در خط اینها قرار بده، چرا تو این دعا خدا رو با اون صفت از میان این همه صفاتی که خدا داره ما خواندیم؟ بنابراین در واقع امروز دنباله همون بحث ابرار رو داریم، ولی به صورت کاربردی. حالا میخوایم نگاه بکنیم که اینا چه کردن که این عنوان و این صفت بهشون تعلق پیدا کرده. من به تناسب وقت محدودی که دارم فقط چند تا از این ویژگی ها رو خدمتون عرض میکنم. یکی از ساده ترین هاش همین رفتار امام حسین با کسانی است که او رو از رفتن مانع می شدند، او رو نصیحت می کردند. برخورد با مخالفین خیلی مهم هست. کسانی که معمولاً با ما نمیان، ما انگی می زنیم روشون، برچسب می زنیم، می ترسید، محافظه کار هستید، قهر می کنیم با اونها، خطمون رو جدا می کنیم. ولی برخورد امام حسین خیلی درس آموزه برای ما. تعداد قلیلی فقط پیوستند با امام حسین آمدند، بقیه نیامدند. اونها مخالف هم نبودند، شخصیت‌های مذهبی بزرگی بودند که اونها نپیوستند به اینها. برادر خود امام حسین محمد ابن حنفیه پرچمدار حضرت علی است، آدم شجاعی است، او ترس نداره. عامل جبن باعث نشده که او نپیونده به امام حسین، تحلیل دیگری داره او. او جنبندیش به گونه دیگری است، قطعاً میدونه که این راهی است که به نتیجه نخواهد رسید، حتما امام حسین کشته میشه. بنابراین با تمام وجود نصیحت میکنه که دست بردارید، این مقابله رو انجام ندید. از نهایت دلسوزی است. ما ممکنه که امروز با یک نگاه نفرتی به اونها نگاه بکنیم، ولی وقتی که برمیگردیم میبینیم نه، اونها از سر دلسوزی بوده که به امام حسین نصیحت میکردن. او فرمانده علی است در جنگ ها، میفرماد تزول الجبال ولا تزول، کوه ها اگر لرزیدن تو تکون نخور، از زعلا ناجزک، دندون ها تو رو هم بفشار، ائر الله جمجمتک، جمجمت رو به خدا بسپر، ارم به بسرک، اقصى القوم، انتهای لشکر رو نگاه بکن، پرچم رو چگونه بگیر، چگونه حرکت بکن. یک انسان اینطور شجاعی است، ولی میبینیم او نپیوسته. من صحبتایی که با امام حسین داره خدمتتون قسمتایشو میخونم، ببینید بحثایی که رد و بدل شده چگونه است. بله. محمد ابن حنفیه میگه به جای امنی برو و از آنجا فرستادگانی نزد مردم بفرست و از آنها بیعت بگیر. اگر پذیرفتند سپاسگزار خدا باش، و اگر با کس دیگری بیعت کردند خدا از عقل و دین تو نکاهد و به فضل و مروت تو کاهشی نرسد. امام حسین میفرماید ای برادر به کدام طرف بروم؟ محمد: به مکه برو، در آنجا اقامت کن، یا اینکه به یمن برو، چه ایشان یاران جد و پدر تو هستند، بلاد ایشان پر نعمت است، تا توجهش به نعمت و سلامت اونجاست. اگر در یمن نیز آسایشی به دست نیامد، پیوسته از ریگستانها و کوهساران از جایی به جایی برو و نگران نباش سرنوشت امت چه خواهد شد. تو مهمی در واقع. چه نظر تو صائب‌تر از ایشان است؟ امام حسین می فرماید ای برادر، خدا تو را جزای خیر دهد. شرط نصیحت و ثواب دید به جای آوردی. نمیگن ای ترسو محافظه کار، تو برادر منی، کی پس میخوای به داد من برسی؟ اینک تصمیم به سفر مکه دارم. من با برادران و فرزندان و شیعیانم کوچ خواهیم کرد. چه امر ایشان امر من و رأی ایشان رأی من است. اما من برای تو ای برادر اجباری ندارم که با من بیایی. در مدینه بمان و برای جماعت نگران و چشمی باش و هیچ امری از ایشان را بر من پوشیده ندار. در همون حد محمد ابن حنفیه رو پذیرفتن، دعا میکنن براش. در جای دیگه ابن عباس پسر عم امام حسین هست، دیالوگی که بین اینها برگزار شده، من نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم. عجیبه که چقدر امام همه اینها رو دعا میکنه و برای همه اینا خیر میخواد و تشکر میکنه ازش. عمر عبدالله ابن عمر هست، پسر عمر، میگه عمر میگه که عبدالله بیا تا در خدمت تو به مدینه برویم، به همانند سایر مردم با یزید بیعت کنیم. درست نیست از خانه و قبر جد خیش دور شویم. برای اون آداب و ظواهر دین مطرحه، کنار قبر پیامبر بودن، دعا و نماز و روزه. اگر هم بیعت با یزید را نمیپذیری، تو را مجبور نخواهند کرد. باش تا هر وقت که خواستی بیعت کن. امروز به فردا انداختن. یزید هم دیر یا زود مرگش فرا میرسد و سخن کوتاه میشود. تعلل کردن. امام حسین میفرماید اگر فکر میکنی من در کار خیش به خطا میروم، بگو تا بازگردم. عبدالله میگه خداوند فرزند پیامبر خیش را بر راه خطا نمیگذارد. ولی با زمانه هم باید هماهنگی داشت و با ناسازگاری های آن باید ساخت. من از آن میترسم که دشمنان تو با شمشیرهای کشیده آماده پیکار باشند و تو را قدرت مقابله با آنان نباشد و کار با نتایج ناخوشی پایان پذیرد. راه صحیح آن است که به مدینه برویم و اگر بیعت با یزید بر تو گران است، در خانه خیش بمان و در را به روی خیش ببند و به این حرفا گوش مده. امام حسین فرمود هیهات ای عبدالله، چگونه از من دست بر می دارند؟ آیا نمی دانی دنیا از نظر حق چقدر خار و ناچیز است؟ ای عبدالله، حال که از یاری من امتناع می کنی و مرا رها می سازی، مرا از دعای خیر فراموش نکن. خیلی ها هنون میگه من نیاز به دعای تو دارم. در همون حدم از او میخوان کمک بگیرن. بدان که خداوند جد مرا به رسالت فرستاد و اگر پدرت عمر ابن خطاب در این زمان بود، همچنان که محمد را یاری کرد، مرا نیز یاری میکرد. در واقع او را تحریک میکنن که تو هم میبایست حمایت بکنی. حالا در مورد کسان دیگه هم هست. در جای دیگه همین عبدالله باز میگه که یک روز جبرئیل نزد رسول اکرم آمد، او را مخیر کرد که بین دنیا و آخرت یکی را برگزیند. حضرت آخرت را انتخاب کرد و از دنیا چشم پوشید. تو که جگرگوشه ی پیامبر و قطعی از جان او هستی، باید روش او را به کار بری. امام حسین فرمود میدانم که در گفته هایت صدق و صفاست، اما این را بدان که تصمیم به رفتن گرفتم. میخواهم به عهدم وفا کنم. همون والموفون به عهدهم اذا عاهدوا. ببینید هیچ جا به اینا هیچ برچسبی امام حسین نمیزنه که محافظه کارا شما میترسید، شما وظیفتون رو انجام نمیدید. بل بین راه فرزدق اون شاعر معروف انقلابی رو میبینن، اونم نصیحتای میکنه. حالا وقت کم من اینا رو شاید بعدن اگر موقعیتی بود خدمتون میخونم که دونه دونه به این نصیحتگران امام حسین چگونه پاسخ دادن. این درس بسیار بزرگی برای ماست. ما معمولا پرفکشنیست هستیم، آدمای کامل رو میخواهیم. معمولا اگه یک کسی در سطح خودمون پایین تر باشه، دست رد به سینش میزنیم، مطلق نگر هستیم، واقعیت نگر نیستیم. قرآن دو تا مثال زده. یه جا میگه اونهایی که با جان و مال در راه خدا جهاد میکنن هرگز مساوی نیستند. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. آدمای بی ارزه، غیر مبارز، نشسته که دفاع نمیکنن، اینا مساوی نیستن با اونایی که جان و مالشون رو در راه خدا میدن. آیه دوم میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اعظم درجتا و اجرا عظیما. خیلی اینا رو بالا میبره. آیه سوم میدونین چی میگه؟ میگه کلن وعد الله الحسنا. خدا به هر دو دسته گفته خوش اومدید. وعده نیک به هر دو داده. مرحوم پدر میگفتن من هر وقت این آیه رو میخونم تعجب میکنم که آخه خدا چرا دیگه به اینا میگه که به تو هم من وعده نیک دادم. جای دیگه قرآن باز یک مقابله میکنه. لا یستوی من انفق من قبل الفتح. اونایی که قبل از پیروزی مبارزه کردن، جنگیدن، مساوی نیستند با کی؟ با کسانی که قاتلو من بعدو، انفقو من بعدو و قاتل. اونا که بعد از اینکه آب از آسیاب افتاد، خطرها فروکش کرد، اونا میان میپیوندن. میگه اینا پیش خدا خیلی برترن، ولی اونجا هم بعد دنباله میگه و کلن وعد الله الحسنا. خداوند به هر دو وعده نیکی داده. مرحوم پدر میگفتن که همینی که میگه لا یستوی القاعدون من المؤمنین، همینه که جز مؤمنینه، همین باز مزد داره. ما همه رو رد میکنیم، فقط میخوایم اونایی که اگه یه کسی 19 گرفته باشه هی میخوایم تو سرش بزنیم که چرا یه غلط داری. 19 رو نمیبینیم که این تا 19 آمده بالا. قرآن به ما درس میده و اونهایی که قرآنی عمل کردند نشون میده که چقدر به این دستور قرآنی عمل کردند. میبینیم توی صحنه کربلا فرمانده دشمن هور تسلیم میشه، اون میاد به طرف امام حسین. مگه چیکار کرده امام حسین که اون رو از مرحله صفر کشیده به عنوان یک قهرمان تاریخ آورده بالا؟ نمیگه این که فرمانده لشکر، اصلا هور ابن یزید ریاهی جلوی امام حسین گرفته، مانع از این هست که وارد کوفه بشن، تمام مشکلات او به بار آورده. چطور شده که هور در روز عاشورا تغییر جبهه میده؟ قوغایی در درونش ایجاد کرده بوده امام حسین. بیان کردن توی تواریخ که روز عاشورا میبینن که صف دشمن حالا چندین ده یا صد هزار نفر که هستن، فرماندهشون هور جدا شده داره میاد به طرف سپاه امام حسین. دو نفر هستن میان. وقتی نزدیکتر میشه چهرهشو میشناسن، میبینن فرمانده است که آمده. نمیدونن که این چه قصدی داره، میخواد فرمان حمله بده، میخواد مذاکره بکنه. نزدیک که میشه میبینن که کفشاش هم کنده، به گردنش آویزون کرده. این علامت در واقع ذلت، علامت عذرخواهی، علامت شرم. سرش هم پایین انداخته، اشکش داره میریزه. آمده کنار خیمه میگه من نمیدونم با چه رویی باید صحبت کنم، همه این مشکلاتو من فراهم کردم، حالا آمدم که دفاع بکنم، آمدم جبران بکنم. اول اجازه میخواد که پسرشو بفرسته، پسرشو میفرسته در دفاع، پسرش کشته میشه و بعد خودش میره جان میده. او هم میجنگه، عده زیادی رو آدم پهلوانی بوده. و امام حسین وقتی سر او رو روی زانوی خودشون میگیرن میگن چقدر نام زیبایی مادرت روی تو گذاشت، به راستی که تو حر بودی در دنیا، آزاده بودی. اون تونست از فرماندهی دشمن جلب بشه بیاد این طرف. چه کرده بود امام حسین که رهبر دشمن رو، فرمانده رو جذب خودش کرد؟ جز اینی که بر بود، نگاهش در واقع دوست و دشمن رو فرا میگرفت. معروف هست که در همون روز اول که وارد مرز کوفه شدند، مواجه شدند با سپاه همین هور که از طرف ابن زیاد آمده جلوی سپاه حسین رو بگیره. پیشنهاد میکنن یاران امام حسین که ما زودتر به آب رسیدیم، اینجا رو ببندیم، اونا دسترسی پیدا نکنن. حالا برای ما شاید قابل توجه نباشه، ولی تو اون روزگار هر نیروی، هر سپاهی اول به آب میرسیده، چون صحرای داغ و سوزانه، اونجا هم که دیگه مخازن آب نبوده که دسترسی داشته باشن. این یک برتری استراتژیک بوده. بر بودن ایجاب میکنه که نه، آب مال همه است، خدا برای همه قرار داده. و حتی تعریف کردن که امام حسین وقتی که سپاه هور، حالا با یه روز دو روز یکی دو ساعت بعد میرسه، خودشون با دست خودشون میرن آب به اینها میدن. حتی تعریف کردن با ظرفهای سطلهای آب با دست خودشون به اسبهای اینها میدن. یک کسی مثل امام حسین خودش رو انقدر پایین آورده، فروتنی نشون میده که به اسبهای اونها هم آب میده. جز اینه که این انسان ذهنش خیلی فراتر از این منیتها و محدود دیدنها. میگن زهیری که بعد فرمانده جناح راست لشکر امام حسین بود در روز عاشورا، او با یک کاروانی به موازات امام حسین از مکه حرکت کرده بود، ولی با فاصله 3-4 کیلومتری سپاه امام حسین می آمد. برای اینکه این بهش نچسبه که اینا با اونا سر و سری دارن. جاسوس های یزید گزارش ندن که اینا هم فکر اونا، همیشه فاصله می گرفت چند کیلومتری که این انگ بهش نخوره. میگن امام حسین فرستادن یک پیکی سراغش که باهاش صحبت بکنه. هنگام نهار بوده، اینا سرگرم نهار بودن که این پیک فرا میرسه. بله. و این در تمام طول این مدت میخواسته فرار کنه از این قضیه. تازه هم ازدواج کرده بوده، همسر زیبایی هم میگن داشته. همسرش به او نهیب میزنه که نواده پیامبر تو رو فرا خوانده، تو تردید میکنی، لقمه تو دستش همینجوری میمونه. بعد تو رو درواسی میره به خیمه امام حسین. معلوم نیست که چی با او سخن گفتن امام حسین. وقتی میگن از اون خیمه آمد بیرون، صورتش گلگون بود، این آیاتو میخون: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. معلوم نیست چی با او سخن گفتن، چگونه با او رفتار کردن. کسی رو که فراری بوده آنچنان منقلبش کردن که این از سخنرانیاش توی همین شب عاشورا هست که امام حسین میگن که با من کار دارن، کاری با شما ندارن. بریم، میگه که به خدا قسم من اگه صد جان داشتم، آرزو داشتم که در راه حمایت از تو صرف بکنم. این که فقط یک جانه، دوست داشتم که طعمه گرگ و درنده های صحرا می شدم، صد بار می مردم و زنده می شدم، باز تو رو ترک نمی کردم. چه اتفاقی افتاده؟ اینها چه رفتاری دیدند؟ آیا به اون میگه ترسو محافظ کار، تو کجا بودی؟ ببینید ما چگونه نگاه می کردیم. ما بعد از پیروزیمون در انقلاب دست رد به خیلی از سینه گروه ها می زدیم. شماها که مخالف فعالیت های سیاسی بودین، شما که فقط با باهایی ها کار داشتین، شما که اینجوری بودین، حالا چرا میپیوندین؟ همه رو رد بکنیم برای اینکه چرا چنین اندیشه‌ای بوده. ولی قرآن میگه نه، همونقدر ارزش داره یک کسی رو از نمره 1 به 2 ببری که 19 رو به 20 ببری. آدمایی که ابرار باشن، صفت بر داشته باشن، اینطور جامع نگر هستن. پس یکی از ویژگی ها این بلند نظری و جامع دیدن امام حسین و یارانش بود نسبت به اصحاب، این تألیف قلوبی که داشتند. یکی دیگه از ابعاد شخصیتی امام حسین توجهش به تاکتیک های مختلف بود. آدم بر کسی است که متوقف تو یک شیوه نیستش، تو یک راه حل نیستش. میبینیم وقت در مدینه زندگی میکرده امام حسین، وقتی که نماینده یزید میاد که بیعت بگیره، اونجا میگه نه، اونجا یک شیوه داره و از اونجا هجرت میکنند، خروج میکنند. تو مکه میرن، 2 ماه خورده ای در اونجا بودن، یک کار فرهنگی میکنن، اونجا یه شیوه تازه است. خبر به مردم کوفه، پایگاه سیاسی حضرت علی میرسه، اونا میفهمن امام حسین خروج کرده، اونا دعوت میکنن، ما رهبر میخوایم، ما سرپرست میخوایم، ما همه آماده ایم، تو بیا اینجا تشکیل یک حکومت به اصطلاح انقلابی میدیم در این گوشه ی جامعه اسلامی. از اون به بعد میبینیم تاکتیک امام حسین عوض شده. در واقع پاسخ گفتن به یک نیاز اجتماعی، پاسخ گفتن به یک دعوت لبیک به دموکراسی، به حاکمیت ملت هستش. وقتی که میرن به سمت کوفه، سپاه هور میاد جلوشون رو میگیره. اونجا دیگه لجبازی نیست که من اومدم به هر قیمتی میجنگم. میگن خودتون دعوت کردین ما آمدیم. میگن نه ما که نبودیم. یا اونا که دعوت کردن زیرش میزنن که 20,000 تا نمیدونم چقدر نامه میگن بوده میریزن رو زمین، پس اینا چیه؟ میگن نه، اگرم اونا که دعوت کردن حالا پشیمون شدن. میگن خب برمیگردیم. چه نرمش، چه سوپلسی هست که دائما به تناسب وضعیت زمانه آدم بتونه تاکتیکش رو عوض بکنه، که دیگه خب نمیذارن دیگه، میگن یا باید بیای بیعت بکنی یا کشته میشی. راه بازگشت نیست، که بر اون بنبست صحرای کربلا فقط اجازه حرکتی میدن که هر وقت دستور از مرکز رسید بتونن در واقع اونها رو سرکوب بکنن. اینی که ما تاریخ و جغرافیای زمانه رو بشناسیم و به تعبیر قرآن عمل صالح بکنیم خیلی مهمه. قرآن میگه کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، نمیگه چه کار، برای اینکه هر زمان یه چیزی ایجاب میکنه. عمل صالح تو هر مقطع زمانی یه چیز خاصی است. جالبه که تو نهج البلاغه خطبه 162 در جنگ صفین هست که یکی از اصحاب علی میگه که واقعا شما با این عظمتتون، با این مقامتون، با این حقانیتتون چطور حق شما رو خوردن، چطور حق شما رو پایمال کردن. حضرت علی میفرماید یا اخا بنی اسد، از طایفه بنی اسد بوده که قوم و خیشی هم با خاندان حضرت علی داشتن. انک لقلق الوزین، تو زین اسبت شله. حالا ما از سواری نمی کنیم، این اصطلاحات مربوط به اون زمانه خودشه. مثل اینکه بگیم فرمان ماشینت لقه، این بر اون بر میره. ترسلو فی غیر صدد، بیجا بی موقع حرف مطرح میکنی. یعنی قاعدتاً باید بگم بله باریکلا، تو شناختی که حق ما چنین هستش. میگه اگر تو خیشاوند با ما نبودی و چون سوال کردی، سوال ایجاب میکنه که بهت پاسخ بدم، وگرنه پاسخ این حرف تو نداشت. بدون خلافت یک چیز شیرینی بود. فشهت به ها نفوس قوم، نمیگن حتی کی چگونه، مردمانی به او طمع کردن و سخط به ها نفوس قوم آخرین، مردمی هم سخاوت بخشیدن. ول حکم الله یوم القیامه، قضاوت با خداست، اونم روز قیامت. بعد یه شعری براش میخونن، یه شعری توی دوران جاهلیت هست. یه کسی اموالشو به غارت برده بودن، 100 تا 200 تا شتر، یه شعری گفته بود، این شعر دیگه تو اون جامعه جا افتاده بود. بعد یه کسی رو استخدام میکنه، 100 تا 200 شتر دیگه به این میده که بره اونا رو بگیره، اونم با یه کسی ساخت و باخت میکنه، اون شترها هم در واقع میخورن. بعد یه شعر دیگه میگه که ول کن بابا اونو، این موضوع رو بچسب که دیگه فاجعه روی فاجعه است. و بعد میگن که تو ابو سفیان نگاه بکن که دنیا ما رو به گریه انداخته، در واقع تو چیکار داری که حق ما چی بوده. یعنی جالبه که داره تجلیل میکنه از حضرت علی، و حضرت علی میفهمن که جغرافیای این سخن نیست، حالا زمانه است که الان یزید هستش، الان معاویه هستش، نه تاریخش هست نه جغرافیاش هست. هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. میبینیم امام حسین چقدر واقف هست که جغرافیای هر حرف کجاست، چه حرفی رو در چه زمانه‌ای باید زد. از پدرش حضرت علی فرا گرفته که او هم به جای خودش هر سخنی رو به جای خودش، تو نهج البلاغه فرض کنید خطبه شقشقیه هستش، ولی اونجا هم در واقع حضرت علی میفهم تلکه شقشقیتون هدرت ثم قرت. حضرت علی اونجا هم نمیخواستن اون سخنه بگن، تو اون جامعه تشخیص میدن که جای مطرح شدن این اختلافات نیست، ما الان دشمن مشترک دیگری داریم. میبینیم امام حسین هم چقدر در هر مقطعی هم تاریخ سخن رو میدونن و هم جغرافیاشو، نه مسائل گذشته رو مطرح میکنن و نه بحث از حجاب و مشروب خور، همه اینا هم بوده تو زمان خودش، ولی میبینیم که چطور در واقع هر چیزی رو در جایگاه خودش عمل کردن. اما یکی دیگه از این صفات در واقع بر بودن امام حسین، از همون گام اول مشخص میشه که وقتی که بیعت میخوان بکنن با امام حسین، بیعت با کی هست؟ میبینیم او رو میخوان ازش عاری بگیرند با یزید، قرار نبوده که جامعه اسلامی سیستم سلطنتی در او باشه، شورا و بیعت قرار بوده. این یه تنگ نظریه که آدم سرنوشت جامعه رو متوقف ببینه در یک شخص، در یک محدوده بسیار تنگ. بر بودن یعنی این گسترده نگاه کردن. امام حسینی که جواب نمیده به سیستم فردی، به سیستم در واقع موروثی، وقتی مردم کوفه او رو دعوت میکنن، دموکراسی مطرح میشه، حاکمیت ملت، حضور همه مردم در جمع، اونجاست که آری میگه. همون سخنی که حضرت علی هم وقتی حکومت رو پذیرفت فرمود، لولا حضور الحاضر، اگر شما حاضر نشده بودید، و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت دیگه بر من تموم اگر نشده بود، میدیدید که این ریسمان شطور خلافت رو به پشتش رها میکردم و میدیدید که این قدرت و سیاست و این حکومت شما از آبی که از دهان بز، دماغ بز میاد بیرون، پیش من پستر هستش. میبینیم بها دادن به مردم سالاری، به حاکمیت در واقع ملت. جنبه های مختلف داره که هر کدوم نشون میده چقدر تو زمینه های مختلف امام حسین این وسعت نظر رو داشتن و هر جا در واقع رفتارشون این گسترش رو داشته. در خداپرستی شما این دعای عرفه رو نمیدونم ملاحظه فرمودین یا نه، امام حسین در صحرای عرفه در مکه در برابر اون کوه جبل الرحمه قرار گرفتن، اصحاب پشت سرشون هست، یه دعای مفصلی هست. در این دعا عجیبه که یه بخشش درباره در واقع فیزیولوژی بدن انسان هست، نشون میده توحید رو در واقع در کجا ایشون دیده. من فقط موضوعاتی که تو این دعا هست عرض میکنم تو همین قسمت. یه کتابی تو ایران منتشر شده به نام کلاس صحرایی شناخت، این آقای بیازار شیرازی به صورت مصور با عکسای رنگی این دعای عرفه رو چاپ کرده و عرفات هم همون یعنی شناخت دیگه. یه کلاس صحرایی است، امام حسین این دعا رو کرده. این یه قسمتش، من فقط از موضوعاتی که مطرح شده درباره مکانیزم شنوایی، عملکرد عجیب لب، دهان، آرواره، فک، دندانها، ذائقه، که چطور در چهار گوشه زبان ما این چهار مزه رو میفهمیم. تمام دنیا این همه آشپزی ها و هنر آشپزی ها و رستوران ها تو همین حد متوقف شده. مفاصل، سیستم ماهیچه‌ای بدن، شکل انگشتان دست، شگفتی های گوشت، پوست، استخوان، سلسله اعصاب، چربی ها، عروق بدن، رشد تدریجی و مرگ سلول ها، خواب، بیداری، قبض و بست عضلات، اینی که تکون میخوریم، مفاصل. این سخنها رو تو آکادمی های علمی آتن نگفته امام حسین، تو دانشگاه امریکا نگفته، تو یک جامعه بسته‌ای که دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدادن خدا رو در این میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، در انفس خود انسان ها معرفی کرده. تو همین جا یه قسمتی است که خودش رو معرفی میکنه تو همین دعا، من یه تیکه مختصرش رو خدمتتون میکنم، هم خودش رو و هم خدا رو که در واقع من و او رو در چشم او چگونه میبینه. اول خدا رو معرفی میکنه، انت الذی، تو اینی، تو اینی، تو اینی پشت سرم، تو کسی است که نعمت دادی، احسان کردی، زیبا کردی، برتری بخشیدی، تکمیل لطف کردی، انت الذی، انت الذی تکرار میشه، روزی دادی، موفق ساختی، عطا کردی، بی‌نیاز کردی، توانگر ساختی، پناه دادی، کفایت کردی، هدایت کردی، نگه داشتی، معایبمو پوشوندی، سبکبار از گناه کردی، مکنت به من دادی، عزت دادی، یاری کردی، تأیید کردی، نصرت دادی، شفا بخشیدی، آفت دادی. اینا من پشت سر هم دارم میگم، اینا همه یه خط جمله. بعد میگه حالا من کیم؟ بعد میگه من کسی هستم، انا الذی، ثم انا الذی، بعد خودش رو معرفی میکنه که من کی هستم، تو این چنینی اما من کی هستم. 27 بار 27 بند داره خودش رو معرفی میکنه. من اعتراف کننده به گناهانم، من آنم که بدی کردم، انا الذی اسأت، من کسی هستم که خطا کردم، اصرار در گناه کردم، به خودم تکیه کردم، ندانسته مرتکب خطا شدم، وعده دادم، خلاف کردم، پیمان شکستم. در اون بعد توحیدی که عرض کردم، من وقتتون رو خیلی نمیگیرم، اینا یه خواستین خود دعا رو خودتون ملاحظه میفرمایید که در معرفی خدا و معرفی خودش میبینیم چقدر این بر گستردگی داره، چقدر وسیع مسئله رو میدیده. در صبرش من گمان نمی کنم که هیچ اتفاقی توی دنیا افتاده باشه که قابل مقایسه باشه با اون چه که تو کربلا اتفاق افتاد. یک سپاهی به تمامه کشته شدند، اونم با فجیع ترین وضع سرشون رو بریدن و بعد در واقع جنازه هاشون هم لگدکوب اسبان کردند و بعد زن و بچه و کسانشون هم اسیر گرفتند. و میگه و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، در صبر و تحمل هم فوق‌العاده. و اما در اون جانبازی عجیب عالی قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به بر نمیرسید مگر از آنچه که دوست دارید خرج بکنید، انفاق کنید. محال به مرحله بر آدم برسه مگر از آنچه که دوست داره. چه چیزی رو آدم بیشتر از همه دوست داره؟ آدم حاضر خیلی چیزا رو بده، آخرینش جان دیگه. اون آیه‌ای که اول خوندم میگه و من الناس هستن در بین مردم کسانی که جانشون رو کف دست گرفتن، آماده فروشن. و من الناس من یشری، مثل یک فروشنده‌ای که دنبال مشتری میره. چی میخواد بگیره در ازای جانی که داره میره؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، فقط مزدی که میخواد بگیره جلب رضایت اوست. والله رؤوف بالعباد. خیلی خلاصه ساده. آیه قبلش میگه که هستند کسانی که وقتی سخنرانی میکنند و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، وقتی سخن میگن، خطبه میخونن، به شگفتی میای، به تعجب میای از سخن اونها. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو هم بر مکنونات قلبی خودشون شاهد میگیرن. و هو علد الخصام، بزرگترین خصم جامعه هستند. چرا؟ اذا تولا، وقتی به ولایت میرسن، به حکومت میرسن، سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و نسل، نتیجه و دستاورد حکومت و ولایتشون چی میشه؟ هلاکت حرث و نسل، هم تولیدات و هم نسل فاسد میشه. به دنبال اونه میگه در برابر اینها که دین رو دکان دنیا میکنن، همه چی رو میفروشند، سوار بر موج احساسات دینی مردم میشن برای دوروزه دنیا، کسانی هم هستن که همه چی خودشون رو به حراج میذارند. برای چی؟ فقط رضایت او رو به دست بیارن. تذکر دادن که من زودتر تموم کنم، فقط دو تا شعر کوتاهی هست از مولوی براتون میخونم که وقتی که آدم به این مرحله عشق میرسه، گرچه حمید مهندس انتظام دیروز بعضی اشاره کردن چه اتفاقی در انسان میفته. معمولا پسر و دختر جوونی که به هم میرسن، صحبت از این که خب حالا چه جوری زندگی بکنیم و چیزای آینده رو میگن. در واقع اینجا میگه یک عاشقی معشوقی گفت خب کجا حالا باید زندگی بکنیم، تو کدوم شهر؟ میگه گفت معشوقی به عاشق ای فتا، تو به قربت دیده ای بس شهرها، پس کدامین شهر زانها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است، هر کجا باشد شه ما را بسات، هست صحرا گر بود سم الخیات. این سوراخ سوزن سم الخیات چقدر تنگه، همین صحرا یعنی همون بر در واقع. میگه هر جا اونجا باشه، اونجا برای ما گسترده است. هر کجا که یوسفی باشد چو ماه، جنت است ارچه باشد قعر چاه. کربلا هم برای او در واقع بهشته، گرچه در اونجا او رو میکشانند، ولی برای امام حسین بهشت است. جای دیگه ای داستان انتقادی رو که به مجنون داشتن بیان میکنه که مجنون سگی رو در آغوش میگرفته، میبوسیده، بهترین غذا رو به اون میداده، که سگ نجسه، سگ کثیفه، چرا با سگ داری اینطور ناز و نوازش میکنی؟ گفت مجنون تو همه نقشی و تن، اندر آب و بنگرش از چشم من، کین تلسم بسته مولاست این، پا پاسبان کوچه لیلا است این. این سگ چون پاسبانی کوچه لیلا رو داره پیش من عزیزه. البته منظور از مولوی لیلا خداست، اون سگم کسی که پاسدار و پاسبان ارزش‌های خدایی باشه، کسی که در راه حق مدافع جبهه حق باشه. در واقع میگه همنشین بین و دل و جان و شناخت، کو کجا بگزید و مسکنگاه ساخت. او سگ فرخ رخ کهف من است، بلکه او هم درد و هم لهف من است. آن سگی که باشدن در کوی او، من به شیران کی دهم یک موی او. به حضرت نوح ایراد میگیرن که این ارازل و اوباش که به تو ایمان آوردن اینا رو پس بزن تا ما بیایم. میگه من اینا رو چطور میتونم ترد کنم؟ تو قرآن همون کوری که سوره عوض رو بخونین که قرآن میگه ارزش او از همه اون اشرافی که تو جمع کردی تبلیغ بکنی بالاتر هست. اینو داره مولوی میگه که آن سگی که باشدن در کوی او، من به شیران کی دهم یک موی او. ای که شیران مر سگانش را غلام، گفت امکان نیست خاموش و سلام. و بعد یه شعر دیگه ای داره که گرچه اسم کربلا به حسین نیورده ولی مفاهیم همون رو داره میگه. داستان یک عاشقی رو که داره درد دل با معشوق خودش میکنه که من برای تو چه کردم، و پاسخ معشوق در واقع بعد برمیگرده به اون چه که اون چیزیست که در کربلا اتفاق افتاده. میگه آن یکی عاشق به پیش یار خود، می شمرد از خدمت و از کار خود. کس برای تو چنین کردم چنان، تیرها خوردم در این رزم و سنان. مال رفت و زور رفت و نام رفت، بر من از عشقت بسی ناکام رفت. هیچ صبح هم خفته یا خندان نیافت، هیچ شامم با سر و سامان نیافت. داره بحث میکنه که چه کرده در این روزگار برای رسیدن به وصال او. آنچه او نوشیده بود از تلخ و درد، او به تفصیلش یکایک میشمرد. نه از برای منتی، بل مینمود بر درستی محبت صد شهود. خودنمایی نداشت، میخواست بگه من چقدر عاشق تو هستم. صد سخن می گفت زان درد کهن، در شکایت که نگفتم یک سخن. یک صدومش هم نگفتم که او چی می گفت. آتشی بودش نمی دانست چیست، لیک چون شم از تف آن می گریست. گفت معشوق این همه کردی، ولیک گوش بکشا پهن اندر آب نیک. گوشتو باز کن ببین چی بهت میگم. آنچه اصل عشق است و ولاست، آن نکردی. این چه کردی فرع هاست. اصل ریشه اصلی و عشق و ولایت رو انجام ندادی، اینا کارهای فرعی کردی. گفتش آن عاشق بگو کان اصل چیست. گفت اصلش مردن است و نیستی است. تو همه کردی نمردی، زنده ای. هین بمیر ار یار جان بازنده ای. البته اینا تمثیل مولوی، حالا دنبالش بخونی معلوم نیست. نمیخواد بگی یه عاشق، چون عاشق که بمیره که دیگه نه خود او به وصال رسیده نه معشوق میخواد که عاشقش بمیره. هم در آن دم شد دراز و جان بداد، همچو گل در باخت سرخندان و شاد. بعد میگه ماندان خنده بر او وقف بد، همچو جان و عقل عارف بی کبد. و بعد دنبالش این آیه رو مطرح میکنه، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. این سوره فجر از اون انفجار و تحولی که در جوامع اتفاق میفته، از نوح، از فرعون شروع میکنه، قوم عاد، قوم ثمود، چگونه پرونده همه اینها بسته شد، با این تحولات شب و روز و طلوع فجر طبیعت پیوند میده که چطور هم میشه مؤمن باید امیدوار به طلوع فجر باشه. مولوی همین آیه رو بعد آورده، میگه ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب. نزد گلخونها برو ننگی بماند، نزد گلشنها برو رنگی بماند. نور دیده بازگشت. میگه راضیتن مرضیت، هم نور دیده خدا و امت شد و هم خودش دیدش نور پیدا کرد. ماند در صحرای او، ماند در سودای او صحرا و دشت، این دشت کربلا نام او، این اثر او موند. خیلی قشنگم در واقع مولوی این رو بس کرده به این آیه. اقبالم میگه وقتی که خلافت رشته از قرآن گسست، خواست آن سر سلسله خیر العمر، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. تیغ الله چون از نیام بیرون کشید، نقش الا الله بر از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا الله بر صحرا نوشت، نقش عنوان نجات ما نوشت. بعد میگه تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. بعد تشبیه میکنه میگه تار ما از زخمه اش لرزان، هنوز این که تار میزنن، گیتار میزنن، چطور تنین ایجاد میکنه. چشم ما از ماتمش گریان هنوز. آخرم میگه ای سبا، ای نسیم سبا، ای باد سبا، ای سبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او رسان. ما هم دور افتاده هستیم در یک سرزمین غربت، در واقع از خدا میخوایم که این پیام ارادت و پیام پیروی ما رو در واقع در این راه برسونه. خیلی ممنون از صبر و توجهی که فرمودید.